أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عرض ارادت میکنم محضر همه شما جمع حاضر، علمای عزیز، برادران گرانقدر و همچنین طلاب و طالبات حوزه علمیه خراسان که از طریق سامانه حوزه ملاحظه میفرمایند و همچنین طلاب و طالبات که از مدرسه فقاهت بحث رو دنبال میکنند یا سایر صفحات مجازی، هنوز در حال و هوای شهادت امام صادق علیه السلام هستیم. عرض تسلیت دارم این مناسبت رو، این مصیبت عظما رو بر عالم تشیع، بر امت اسلام، بر امت انسانی که امام صادق امام امت انسانیت بودن، امت البشریه بوده، نه فقط امام شیعیان. امام صادق در سه مقطع مدرسه دارد: مدرسه ولایت مربوط به شیعیان است، مدرسه المحبه مربوط به عموم المسلمین است، و مدرسه الفکر که مدرسه فکر امام صادق فراتر از حوزه اسلامه، فراتر از حوزه محبین است. اونهایی که در عالم مسیحیت برای امام صادق و اهل بیت کتاب نوشتن، اونهایی که در حوزه فراتر از دین در حالات اهل بیت کتاب نوشتن، اونها شیفته فکر و اندیشه اهل بیتن. اونا در مدرسه ولایت نیستن، در مدرسه محبت نیستن. لذا امام صادق امام امت بشری و جامعه انسانی است، اختصاصی به شیعیان فقط ندارد، اگرچه شیعیان شاگردای تراز اول امام صادقن و ممتازین از افرادی هستن که در مدرسه امام صادق درس میخونن. خب بدون مقدمه، چون وقت ما گذشته، وارد بحثمون میشویم. جلسه 39 از شرح نهج البلاغه رو آغاز میکنیم با محوریت حکمتهای نهج البلاغه. 39 جلسه است که در حکمتهای نهج البلاغه صحبت میکنیم و در حوصله درکمون، در حوصله زمان جلسه، نکاتی رو محضرتون تقدیم میکنیم. در 39 جلسه رسیدیم به حکمت ششم از حکمتهای نهج البلاغه، که در حکمت ششم بخش دوم از این حکمت هستیم. امیر مؤمنان در حکمت ششم سه کلمه دارد. کلمه اول فرمودن که صدر العاقل صندوق و سره، دو جلسه درباره اش صحبت کردیم. در بخش دوم و کلمه دوم امیر مؤمنان فرمودن والبشاشت و حبالت الموده. در این کلمه جلسه گذشته مقداری در شرح و توضیح واژگان و مفرداتی که امام استخدام فرمودن سخن گفتیم و توضیحاتی رو تقدیم کردیم. امیر مؤمنان فرمودن البشاشت و حبالت الموده. بشاشت، خوشرویی، گشاد رویی، این حباله است، تنابیست، ابزاریست، وسیله‌ایست برای سید مودت، برای جذب محبت دیگران. به تعبیر درست فارسیش دامی است برای درگیر کردن محبت و مودت دیگران. بشاشت رو در جلسه گذشته معنا کردیم، فرقش رو با بشاش رو با حشاش بیان کردیم. حشون بشون گفتیم، فرق حش و بش رو روشن کردیم چیست. همچنین واژه بشاشت گاهی، یا الله اهلا و سهلا، گاهی از اوقات بشاشت همراه با بشر که از ماده بشارت هست کنار هم به کار برده می شود. این دو هم فرقش رو با هم در جلسه گذشته مطرح کردیم. گفتیم بشر اون اظهار سرور اولین لحظه ملاقات است، اما در ادامش بشر نیست. اولین لحظه که خوشرویی، گشاده رویی نشان میدی، تبسمی میکنی، این بشر است. لذا بشارتم به اولین خبری که به انسان میرسد میگن بشارت، نه خبر دوم. بشارت خبر خوشی است که اول بار انسان دریافت میکنه. اگر خبر دریافت کردی، دومی هم آمد اون خبر رو داد، دومی بشارت نیست. بذار در فقه هم فرمودن اگر که مثلا من بشرنی به مولودن، اگر کسی بشارت به ولادت فرزندی بده از عبید من، او آزاد فهو حرون. یعنی کی اگه چند نفر آمدن، اولین کسی یه خبر آورد. اما هش گفتیم معنایش سهل العطا هست، کسی که دست دلبازه، به آسانی سخیست. و اما بشاشت گفتن اظهار سرور است به من تلقاه، اولا وسطا او آخرا، فرقی نمی کنه. شما اون اظهار خوشحالی که می کنی با کسی که ملاقات می کنی، اول لقاء است، وسط لقاء آخرشه. اظهار سرور شما در ملاقات بشاشت است. اینکه خوشحال بشی، طرف مقابل احساس کند که شما از آمدنش، از زیارت او خوشحال شدی. این مباحث رو درباره این جهت معنا کردیم و گفتیم این واژه رو، اشارات حاشیه‌ای هم تو این قضیه داشتیم. جلسه امشب، جلسه دوم این شرح این حکمت و این کلمه امام است. با توجه به توضیحاتی که در قبل بیان کردیم، معلوم شده که بشاشت و خوشرویی یا گشاده رویی که در روایات گاهی به طلاقت الوجه هم تعبیر شده، باز بودن چهره، به بسط الوجه هم تعبیر شده، اینکه انسان با چهره گشاده‌ای با کسی مواجه بشود، این یک خصلت پسندیده اجتماعی است که بسیار در روایات، جلسه گذشته عرض کردم، در قرآن این لفظ وارد نشده، اما در روایات به صورت فراوان در جهات و ابعاد گوناگون وارد شده. بحث مفصلی است، روایات عدیده است. اگر بخوایم بررسی بکنیم، روایاتی چند ده روایت، شاید بیش از اینها، میشود درباره خوشرویی و گشادرویی به دست آورد. این یه خصلت پسندیده است، در روایات تأکید فراوان شده. اما این سر تأکید فراوان و این که امیر مؤمنان این رو یک دام سید محبت دیگران معرفی کردن، به نظر میاد کلام امیر مؤمنان فراتر از یک نصیحت اخلاقی است، فراتر از یک موعظه است، بلکه امیر مؤمنان علی علیه السلام دارد با این بیان کوتاه، این کلمه قصار، دارد یک راهکار مؤثر و اساسی برای پیوند دادن جامعه و اعضای جامعه بیان می کند. میخواد بفهمد که در هر جامعه ای اعضای جامعه، افراد جامعه که اینها شکل دهنده جامعه هستن، کلی طبیعی جامعه هستن، اینها باید باید با هم پیوند خورده باشن. جامعه وقتی که به هم پیوند خورده، این جامعه قدرت پیدا میکنه. جامعه ای که به هم پیوند نخورده باشن، گوشه گوشه هر کسی یه جزی از جامعه باشه و جداگانه هم زندگی بکنه، کار بقیه نداشته باشه، این جامعه شکست پذیره. این جامعه شکست پذیره. لذا جامعه حتما باید یک نخ تسبیح داشته باشه. تأمل بفرمایید حضرات، جامعه باید یک نخ تسبیح داشته باشد که اون نخ تسبیح همه فرقه ها، همه افراد، گرایش های گوناگون رو به هم پیوند بدهد. اگر نتواند این رو پیوند بده، این جامعه موفق نیست. لذا در بعضی از جوامع ملیت نخ تسبیحه. مثلا در کشور ایران خودمون، غیر از بحث اسلام، یه بحث نقطه مهم در جمهوری اسلامی، ملیت، علقه ملیت ایرانی است. همه افراد گوناگون این ملت به ایران وابستن. ایران نخ تسبیحه. غیر از بحث اسلام عرض میکنم، غیر از بحث انقلاب، ایرانی بودن یک نخ تسبیح بسیار وسیع و طولانی است که همه رو به هم پیوند میده. لذا ببینید در کشور ما اطراف مرزها همه فرقه ها هستند، فرق و مذاهب گوناگون همه اطراف مرزهای ما رو گرفتن، تمام مرزها اونها هستند. اما معزالک همه اون فرق به ایرانی بودنشون وابستن، به انقلاب ایران اسلامی وابسته هستن. خب این نخ تسبیح. امیر مؤمنان در اینجا میخواد بفهمد نه ایران، نه عراق، نه سوریه، در هر کجای دیگر هر جامعه‌ای پیدا کنه، این جامعه پیوندش پیوند محبت است، پیوند مودته. چه چیزی، چه راهکاری این پیوند رو ایجاد میکند؟ مؤثرترین راهکاری که این پیوند رو ایجاد کنه، جامعه از هم نپاشد، همیشه پیوند خورده باشه، فهمودن یکیش بشاشت و خوشرویه. اعضای این جامعه در ملاقاتها، در رفتارها، در حتی در مناظرات، در برخوردهای گوناگون، انسان با بشاشت و با خوشرویی. شما ببینید مثلا در واقعا فرصتی است، من وقتم خیلی اندکه، فرصتی است که انسان مطالعه کنه، ببینه مناظرات امام رضا علیه السلام تو عیون اخبار رضا، آیا برداشت میشه امام رضا در مناظرات هیچگاه عبوس بوده باشد؟ هیچگاه عبوس بوده باشه؟ با مخالفش صحبت میکنه، اما هرگز با عبوسن قبطر ایران نبود، همیشه با بشاشت وجه بود، حتی در مباحثات، در مناظرات، در مباحث گوناگون. پس این تأکید دارم بر این که، البته من عقیدم درباره کلیت حکمت‌های نهج البلاغه اینه، عرض می‌کنم حکمت‌های نهج البلاغه و کلمات قصار امیرالمومنین فقط موعظه تنها نیست، موعظه هست اما فقط موعظه نیست که بخواد یه نصیحت بکند بگذرد، بلکه همه اینها یه راهکاری، هر کدام به یک بعد از جامعه. حکمت کلمه اول که صدر العاقل صندوق و سهره سره که دربارش دو جلسه مفصل صحبت کردیم، اون یه بعد رازداریه، یه بعد رازداری، یه بعد از جامعه هستش. در مقا کنار این بحث بشاشت، میگه جامعه هم باید رازدار باشه در اظهار و علنی کردن و آشکار کردن رازش، باید بخیل باشه، اما در بشاشت، در گشاده رویی باید سخی باشد. یعنی جامعه هم بخل میخواهد هم سخاوت میخواد. بخل میخواد راز تو به دیگری نگو، بخیل باش، اما سخاوت میخواد این که شما در ارتباط و ملاقات با همگان مرتبط باش و از کنم منظرشون به شاشت داشته باش. خب حباله رو این یه تأملی تو این واژه‌ام بکنیم. اهلا و سهلا، یا الله حضرت خوش آمدید. در حباله به کسر الها گفتن، از کنم محضر شما، این مفردی است که جمعش همون حبائل هست که در بحث شیطان، حبائل و شیطان که میگن، مفردش همین حباله است. حباله میگن ابزار، اون وسیله‌ای است که صیاد به سبب آن صید خودش رو صید میکند. حباله تو صائد، صیاد خودش چیکار میکنه؟ با یه وسیله‌ای صید میکند صیدش رو، با یه وسیله. حالا این وسیله گاهی طنابی است، گاهی از اوقات یک طعمه است، گاهی از اوقات از کنم معذرت شما یک مثل اینایی که پرندگان آسمانی رو صید میکنن، مرغابی‌ها رو صید میکنن، میگن یک جایی رو تعبیر میکنن، یکی از اون مرغابی‌ها رو میگیرن میارن اونجا، این صدا میکنه، مرغابی دیگه جمع میشن تو اینجا، بعد تو این تور میافتن و صیدشون میکنن. خلاصه هر کدوم از اینا یک وسیله ای داره، کاری نداره وسیله چه باشد، اما اون وسیله ای که صیاد صید میکنه بهش میگن حباله. امیر مؤمنان فرمود در اینجا مثلا مجموع البحرین اینطور معنا میکنه، حبائل الشیطان میگه مساعده واحدها حبال بالکسر و هی ما یصاد بها من ای شیء کان، از هر چیزی که صید بشود. امیر مؤمنان فرمود البشاشه حبالت الموده، خوشرویی، گشادرویی، طلاقت الوجه، این اون ابزار و وسیله است که انسان میتواند مودت و دوستی دیگران را صید کند. وسیله صید است. یک تأمل دیگه ای بکنیم در این کلام امیر مؤمنان. امیر مؤمنان با این بیان به نظرم کلام امام کلام کنایی است. معنای لغوی صرف مقصود امام به تمام معنا نمیتواند باشد، که مقصود این بخواد بگه که امیر مؤمنان بخواد بفهمه که شما با هر کسی مواجه میشی فقط لبخند بزن، تبسم کن، این هست در این معنا. اما تمام المراد از امیر مؤمنان این نکته نمیتواند باشد، بلکه تمام المراد این است که امیر مؤمنان میخواد اینجا از این جمله تعبیر کنایی فرض کند. کنایه از این است، یه جوری به تأمل میخوام به تصویر بکشم. امیر مؤمنان میخواد جامعه رو برای ما به تصویر بکشه، بگه جامعه پر از دامه های صیادان گوناگونه، جامعه بساط صیادی تو جامعه فراوان هست، شیطان صید میکند، گروه های از کنم جنی شیطان، انسی شیطان، منحرفین صید میکنن، گروه های دوستی هم صید میکنن. میفهمد برای این که چه بهتر این که انسان مؤمن، انسان مسلمان، او صیدش وسیع تر باشه، صیادیش وسیع تر از همه باشد، همه رو شامل بشود، بتواند گروه های گوناگون، افراد گوناگون رو در مقاطع گوناگون سنی، در از کنم با گرایش های گوناگون بتواند صید کند. لذا فرمود البشاشت و ابزار مؤمن بشاشت باشد. این کنایه از اینه که انسان مؤمن باید بیشترین صید از جامعه رو داشته باشه. کسی که بخواد در جامعه جامعه موفقی داشته باشه، خوبان جامعه، حاکمان جامعه باید بیشترین صید از افراد جامعه رو داشته باشن، یعنی جذب حداکثری رو در جامعه از کنم محضر شما داشته باشن. این تعبیر کنایی است. لذا کنایی بودن این تعبیر رو هم بعضی از شارحان، شراح نهج البلاغه اشاره کردن. مثلا ابن میثم بحرانی ایشان در شرح نهج البلاغش اینچنین میفرماید، میفرماد واستعار لها لفظ الحباله، میگه امیر مؤمنان اینجا کنایه آورد، استعاره کرد لفظ حباله رو. چرا؟ به اعتبار اقتناس الانسان بها الناس، اقتناس همون سید کردن و گرفتن رو میگن، در دام انداختن رو میگن از کنم، یا به تعبیری از کنم مثلا از درون آب بیرون کشیدن رو میگن. میفرماد بر این که کنایه از این است که انسان بتواند سایر مردم رو با این مودت بگیرد، در دام خودش اسیر کند و از کنم محضر شما نگه بدارد. فمود و استمالت هم الى صداقتی و محبت، میل ایجاد میل بکند در اونا نسبت به محبتشون، نسبت به صداقتشون، که حبالت ساعد التي یقتنس بها الطیر، مثل اینکه اون ساعد چیکار میکند؟ صیاد به سبب دام خودش دیگران رو در صید خودش میاندازد. ایشون هم فرمایش این شارح نهج البلاغه مؤید این برداشت ماست که از کلمه کلام امام کلام کنایی است از اینکه باید بیشترین صید از آن خوبان جامعه و افرادی که دنبال جامعه سازی هستن باشد. مرحوم مغنیه هم باز همینطور، ایشون هم در شرح بر نهج البلاغه باز یک به یک نمونه ای اشاره می کند. فرمود اذا خرجت الابتسامه من القلب، خوشرویی مصداقش تبسمه. فرمود اذا خرجت الابتسامه من القلب دخلت في القلب تماما، میگه وقتی که این تبسم از دل برخیزد، باز شما فقط با لب تبسم نکنی، با صورت تبسم نکنی، با قلب. یعنی میخواد بفهمه کنایه از اینکه شما دیگری رو که ملاقات میکنی دلت رو براش باز کن، دلت رو برای او بگوشا باز کن. بعد میگه تماما این تبسم در دل او واقع میشود که کلمت صدق و الاخلاص، مثل سخن صادقانه و سخن خالصانه که وقتی از دل برمیخیزد، آنچه از دل برخیزد لاجرم بر دل نشیند. لذا از کنم محضر شما که این با توجه به اینم تایید میکنه همین مطلب رو که میخواد بفهمد که این جمله جمله کناییه. بنابراین تصویر دنیا در نگاه امیر مؤمنان تصویر محلی است که برای گستراندن دامه ها، و چه خوب است که دامه های مثبت گسترانده بشود. یعنی به تعبیری مثل بعضیا که گاهی اشکال میکنن که میگن آقا چرا شما میخواید مردم رو به زور برید بهشت؟ خب میگیم ما مردم به زور بهشت نمیبریم، اما ما دام بهشت رو برای مردم پهن میکنیم که مردم خودشون در دام بهشت بیفتن به جای دام جهنم. یعنی دنیا هم میتواند محل گستراندن دام جهنم باشد، هم میتواند محل گستراندن دام بهشت باشه. ما تلاش میکنیم صید بهشتی بیشتر باشد، کسی رو به زور به بهشت نمیبریم، ولی تلاش میکنیم برای اینکه صید بهشتیان بیشتر باشه. خب به همین جهت میبینیم وسیله یکی از ابزار و وسائلی که پیامبران، انبیای الهی، پیامبر اسلام، امیر مؤمنان، اهل بیت، اینها برخوردار بودن همین بحث گشاده روییه، بحث تبسم و گشاده رویی است که روایت زیادی داره. فرصت ندارم بخونم منظرتون. پیغمبر فرمود ان من مکارم اخلاق النبیین و الصدیقین و الشهدا و الصالحین، اخلاق همه اینا این بوده، البشاشت و ازا تزاورو، وقتی به زیارت هم دیگه میرن اینا اهل با بشاشت و خوشرویی برخورد میکنن، والمصافحت و ترهیب اذا التقوا، وقتی به ملاقات هم میرن تا غیر از کرونا مصافحه میکنن. تو کرونا دیگه مصافحه از کنم حضرشون برداشته شده، این پیغمبر اون زمان کرونا چون نبوده اینطور فرموده است. روایات فراوانی داره که الان انشالله در سایت و در گروه گذاشته میشه، اونجا ملاحظه کنین چون وقت ما خیلی محدوده. سوال، این بشاشت و گشاده رویی جایگاهش در میان اقسام گوناگون معارف اسلامی کجاست؟ یعنی هر نکته‌ای که در به عنوان یک دستور، دستور اخلاقی یا اجتماعی در جامعه مطرح می‌شود، باید یا پایگاه اعتقادی داشته باشه، یا پایگاه فقهی داشته باشه، یا پایگاه اخلاقی داشته باشه، یکی جهاتی باید داشته باشد. پایگاه و خاستگاه بشاشت کجاست؟ واضح است. خاستگاهش و پایگاهش اخلاق است. یک موضوع از موضوعات اخلاقی است و این رو هم میدانیم که موضوع اخلاق بسیار گسترده تر از موضوع اسلامه. اسلام روش تأکید کرده، اما اخلاق دامنش اختصاص به اسلام ندارد، محصور و منحصر در اسلام نیست. قبل اسلام مسئله اخلاقی بوده، ماجرای اون دختر حاتم طایی و خواهر عدی ابن حاتم رو که مستحضر هستید میدانید وارد شده، امیر مؤمنان هم نقل کردن از قول پیغمبر، وقتی آمد اونجا از پیغمبر درخواست کرد که من رو به کنیزی نگیرید، من فرزند سید القوم بودم و من رو به کنیزی نگیری، آزادم بکنید. بعد شروع کرد پدرش رو معرفی کردن که گفت والد من از دنیا رفته، وافد من هم که نیست، غاب الوافد و مات الوالد، در اونجا که منظور وافدش گفت من وافد، و گفت برادرم عدی ابن حاتم بوده که ایشان هم نیست. بعد از کنم محضر شما معرفی کرد پدرش رو، پدر من فهمون یفک کل آنی از کنم که یطعم الطعام یفش السلام، تعبیرهای فراوانی داره، کارهایی میکنه. پدرم این چنین بود کارهایی میکرد. پیغمبر فرمود یا جاریه هاوهی صفت المؤمنین حقا، فرمود این صفاتی که شما گفتین صفاتهای مؤمنین حقیقی است، اما مشکل پدر تو این بوده که پدر تو عقیدش درست نبوده، مسلمان نبوده یا موحد نبوده، حداقل مسلمان موحد نبوده. بعد فرمود لو کان ابوک مسلمن لترحمنا علی، اگر بابات مسلمان بود من براش دعا میکردم، اما خب این برای در دنیا این کارو کرده، از کنم محضرشون پاداشم دنیاییه، او در دنیا این کارو کرده، برای دنیایش این کارو کرده، عقیده اششون درست نبوده، اعتقاد به خدا نداشته، من از کنم دعا براش نمی کنم، طلب رحمت نمی کنم، اما پاداشم در دنیا گرفته. یه سوالی هم باز همین دوره ها مطرح می کنم، مثلا میگن آقای ادیسون که برق خلق کرد، الکتریسیته و برق رو آفرید، این عاقبت چی میشه؟ ادیسون جهنمیه یا بهشتیه؟ ادیسون آخر جهنم میره یا بهش میرود؟ خب اگر بگن که آقا ایشون که مسلمان نبوده، موحد نبوده، این جهنم، میگه این همه خدمت کرده، ما همه الان سر سفره ادیسون و اختراع ادیسون نشستیم. پاسخش این است خب اگر ایشون موحد بوده از خدا طلب دارد که بهش براش ببرد، اما اگر موحد نبوده به دنیا معتقد بوده، به امور طبیعی معتقد بوده، برای دنیا کار کرده، خودم در دنیا بهش داده. اون کسی که معتقد باشد به آخرت، در آخرت طلب دارد، اما اون کسی که به آخرت و توحید و خدای عزوجل معتقد نباشد، طلبی در اون دنیا نداره. در این دنیا خدا بهش داده، هم همه از ذکر خیر ازش میکنن، احترامش میکنن و از کنم محضرشم. البته حالا این حسب قاعده است، ما برای خدا تعیین تکلیف نمیکنیم، خدا ممکن است که خلاف این قواعد هم اراده بکند کاری انجام بده. در از صورت این جایگاه و خواستگاه بشاشت در اخلاق، البته این گشاده رویی و توصیه عمومی است، برای همگان است، لکن تأکید این توصیه نسبت به حاکمان و فرمان روایان جامعه است، اونایی که بر جامعه حکمرانی میکنن، مسئولیت دارن، مدیریت میکنن، حالا در هر جایی، اونایی که وظیفه دارن که خدمتی بکنن در حکومت، در حکومت اسلامی و حکومت جامعه، اینها توصیه بیشتر به این موضوع شدن، که در نهج البلاغه امیر المؤمنان در چند جای موضوع رو یادآور شدن، از جملش موضوع از کنم که نامه است که به محمد ابن ابی بکر نوشته وقتی که او رو به مصر فرستاد، در اونجا به محمد ابن ابی بکر اخفض لهم جناحک و علن لهم جانبک و بسط لهم وجهک، بسط الوجه همون بشاشت دیگه، که این جزء توصیه هایی است که باز چندین نمونه هست که من یادداشت کردم، ولی خب فرصت این جلسه چون میخوایم تمامش کنیم دیگه فرصت اونچنانی در اینجا نیست که این رو محضرتون تقدیم کنم. اما خب یک سوال اینجا اینه که تا به حال خوش روی و گشاد روی رو، بشاشت رو گفتیم مسئله مهمی است و مورد تأکید روایات اسلامی است. سوال اینه آیا این خوشرویی برای همه افراد جامعه هست؟ هیچ مورد استثنا ندارد؟ یعنی ما با هر کسی مواجه شدیم باید گشاده رو باشیم یا موارد استثنا هم دارد؟ در کلام امام که دقت بکنیم جواب واضح می شود، مؤیدات هم در روایات دیگر فراوان داره. امیر مؤمنان فرمودن البشاشت و حبالت الموده، عامل جذب دوستیه، جذب دوستی هر کسی که جایز است با او دوستی کرد، هر کسی که جایز است دوستی او رو جذب کرد و با او دوستی کرد، اونجا بشاشت حبالت الموده است. اما کسی که جایز نیست با او دوستی برقرار بکنی، اونجا قطعا بشاشت هم حبالت الموده است، جایز نیست شما بشاشت رو و خوش روی گشاده روی رو به کار بگیری. لذا موارد استثنا داره، یکیش مثلا بدعت گذاران در روایات واجون، کسانی که بدعتی در جامعه میگذارن جایز نیست با اونها بشاشت و خوش روی انجام بشود. پیغمبر فرمود من سلم على صاحب بدعت او لقیه بالبشت او استقبله بما یسره فقد استخف بما انزل الله على محمد صلى الله عليه واله. تو هم برادران اهل سنت هم نقل کردن در تاریخ بغداد نقل شده آمده این روایت که برای هر کسی، برای صاحب بدعت نباید خوش رو بود، بلکه باید با چهره در هم کشیده و بفهم این کارش کار اشتباهیه، کار نادرست و کار غلط، خصوصا از جانب علما. یعنی چون فرق عالم و جاهل در اینه، فرق عالم و عابد در اینه، فضل العالم علی العابد به 70 درجه بین کل درجتین حضر الفرس 70 آمن، اینه که عالم بر عابد 70 درجه برتری داره، بین هر دوتا درجهش هم به اندازه دویدن اسب 70 سال، 70 سال بدود بین درجه 1 و 2ش فاصله هست. گفتن چرا امام رضا علیه السلام تفسیر کرد این کلام رو؟ فهمود به خاطر و ذالک ان الشیطان یضع البدعه للناس، اما شیطان بدعت گذاری میکنه تو جامعه، ول عالم و یعرفها و ینهی عنها، عالم میشناسه بدعت رو نهی میکند، اما ول عابد مقبل علی عبادت لا یعرفها ولا ینهی عنها، لا یتوجه لها، اصلا عابد چون توجهش به خودشه نمیشناسه اصلا این بدعت هست یا نیست، توجهی هم به این نکته نمیکنه. لذا وظیفه عالم تو این موضوع سنگینتره. دوم، خوشرویی در برابر گناهکار اهل معصیت که فرمودن با چهره در هم کشیده باید باش مواجه شد. فرمودن تقربوا الی الله عز وجل ببغض اهل المعاصی ولقوهم بوجوه مکفهره، فرمودن با چهره های در هم کشیده وارد بشید و با اون مواجه بشید. در روایات عدیده و فراوانی داره. یه نکته هم عرض بکنم سومی، که این هم نهی است هم یک مطلب مستقلی است، و آن این است که خوش رویی دو گونه است، گشاده رویی دو گونه است. هر گشاده رویی نباید مورد تأیید قرار بگیره. حالا اگه مواجه شدیم با دیگران با گشاده رویان، این دو گونه، گشاده رویی صادقانه و گشاده رویی فاسقانه. در روایت هم این از کنم محضر شما که وارد شده در تفسیر، بله، و در حدیقت و شیعه است، در مستدرک الوسائل هم نقل شده که از قول امام عسکری که به ابی هاشم جعفری فرمود، فرمود یا ابا هاشم سیأتی زمان علی الناس وجوههم ضاحکه مستبشره، فرمود که یه زمانی میاد مردم بعضیاشون اینطور میشن، نه همه مردم، بعضی مردم اینطورن که اینا چهره هاشون خیلی مستبشره، چهره گشاده است، هر کی میبینی تحویلت میگیره سلام و احوالپرسی و روی خوش، اما و قلوبهم مظلمتون منکدره، اما دلهاشون تاریکه. یعنی وقتی باشون مواجه میشه روی خوش بتون نشون میده، اما دلش با تو نیست، دلش با تو نیست. از کنم محضر شما که بعد فهمود از سنت و فیهم بدعه و بدعت و فیهم سنه، المؤمن و بینهم محقر و الفاسق و بینهم موقر، که معناش روشن است و فرصتم نیست که از این میگذاریم. خب این یک بخش. یک بخش مفصل دیگری در بحث خوشرویی با استلهام از کلام امیرمومنان، فواید و برکاتی است که این بشاشت و خوشرویی در جامعه، با توجه به این که عرض کردم نگاه ما این است که امیرمومنان با این کلمه قصار میخواد یک بخش، یک زوزل یا یک جزء از پازل رفتاری جامعه رو بیان کنه برای ما. جامعه پازلی است که باید قطعات گوناگون کنار هم چیده بشود. یک قطعش بشاشت و خوشرویه. با این نگاه اگر نگاه بکنیم، باید بشاشت یک رفتار اجتماعی باشد که دارای برکات و فواید فراوانی باشه. من ناچارم به جهت وقتی فهرست فقط بگم محضرتون، این است که من تقریبا 12-13 تا فائده و برکت برای این بشاشت نوشتم استناد به روایات. یک، عامل جذب محبت، محبت مردم و تقرب به خداست. جامعه که بخواد محبان اون حاکمان جامعه و افراد جامعه بیشتر باشن، جامعه که بخواد خود جامعه رو دیگران دوست بدارن، مثلا جمهوری اسلامی را اگه بخوام بگیم عالم دوست می‌دارد، جهات گوناگونی داره. یکی از جهاتش این است که جمهوری اسلامی با ملت‌ها، با دولت‌های آزاده، با گشاده‌رویی برخورد می‌کنه.
هر کسی که یه زمانی هم بدی کرد اما بعد در یه جای دیگه پشیمان شد، بازم روی خوش بهش نشون میدهد. دیدید مصادیق متعددی که شما مثلا قطر رو دیدید در قضیه سوریه یه وقتی چگونه عمل کرد، اما وقتی که دوباره مورد دشمنی دیگران قرار گرفت متوجه شد، جمهوری اسلامی هواش و آسمانش رو باز کرد. اولین کشوری که آسمان رو برای پروازهای قطر باز کرد جمهوری اسلامی بود. یا همینطور درباره کشورهای گوناگون دیگه با حوزه، یعنی همین جمله میتوانیم ما در بحث سیاست‌های بین المللی ازش استفاده کنیم، بگیم اگر بخواد ملتی محبوب ملت‌ها باشد، دولتی محبوب دولت‌ها باشه، باید با همه جامعه روی خوش. بله البته اون استثناها داره، اون مواردی که عرض کردیم دیگه، بحثای استکبار و موضوعات گوناگون و غاصبین و که مستاقایمون گناه و مستاق بدعتگذاری است، اونا بحثای جدایی است. یک اینه که روادشو نمیخونم فرصت نید. دوم تألیف قلوب و زدودن کینه ها. جامعه اگر درش کینه باشد اون جامعه جامعه ضعیفی است، قوت ندارد. جامعه باید درش کینه زدوده بشود، تألیف قلوب بشه. امیر مومنان فهمودن بهترینش همین بشاشته. از کنم محضر شما سوم خوشروعی و گشاده رویی از نشانه جوانمردی است. روایت فهمودن جامعه بخواد جامعه موفقی باشه باید مردم این جامعه جوانمرد باشن، باید جوانمردی در جامعه اوج پیدا بکنه. و اول جوانمردی گفتن طلاقت الوجه، امیر مومنان فرمود، یعنی این نکته مهم است. چهارم اینه که خوشروعی در نگاه اجتماعی کمترین وظیفه مؤمنان نسبت به دیگران است. کمترین وظیفه اینه. فرمود به عبدالمطلب، به فرزندان عبدالمطلب پیغمبر فرمود انکم لن تسعوا الناس باموالکم فلقوهم بطلاقه الوجه و حسن البشر. با خوشرویی برخورد کنید. که آقام در یکی از سخنانش به یک شعری استناد کردن، فرمودن که اگر نمیتونی گره ای از کسی باز کنی، از کنم چهره گشاده باش، اگر نمیتونی گره ای از کار کسی باز کنی، اقلا با یه گشاده رویی مواجه بشه با مردم، که اینها هم از کنم مظهر شما اینه. پنجم خوشرویی خودش نوعی معروفه، در روایات اونو به عنوان معروف حساب کردن، یه کار معروف. ما بخوام امر معروف کنیم، یکی از مصادیقش خوشروییه. خوشرویی البته نه در برابر اون کسی که مرتکب منکر شده که مصداق یا بدعت است یا مصداق گناهکاریه. اینم روایات متعددی داره. ششم آثار آخرتی دارد، مغفرت الهی، بخشش همه گناهان در تعبد راوت هست. که اون کسی که ابش الافراد باشد، ایشان دو نفر به ملاقات هم که میرن، ابش اونها از کنم محضر شما که خداوند رو میبخشد. غفر الله تعالی لابش ما روات هم میبینه ازش تم المسلمان، دوتا مسلمان با هم ملاقات کنن، فتذاکرا مذاکره کردن، غفر الله تعالی لابش ما به صاحبه، کسی که خوشروتر باشه او رو خدا میبخشه. در روا دیگه هم داره که همه گناهان رو بله فهمود، وقتی از هم جدا میشن طوری جدا میشن و ما علیکم من الاوزار قد ذهب، هر چی از اوزار و وزر و گناه هست همه رفته است و این همه از کنم. هفتم بهرمندی از خیر و درجات عالی است. باز روایت دارد که کسی که خوشرو باشه این تا. هشتم خوشرویی لباس امیدواری به آخرته، این که انسان به آخرتش اگه امیدوار باشه خوشرویی است. نهم خوشرویی نورانیت چهره مؤمن است. میگه نوری در چهره مؤمن است که وقتی شما تبسم میکنی، گشاده رویی میکنی، اون نور شما به نمایش گذاشته میشود هنگام سلام بر دیگران. دهم خوشرویی فقط مال اسلام نیست، سفارش خضر نبی به موسی است. موسی وقتی میخواست از پیغمبر خضر جدا بشه، موسی خضر بهش فرمود که سکن بشاشن ولا تکن قضبان، بشاش باش. یازدهم بشاش بودن اوصاف انسان مؤمن در مسیر کماله. اون روایت التمهیس بهش اشاره داره که 103 صفت از اوصاف کمالی انسان مؤمن رو بیان میکنه، یکیش این است بشاش بودن. دوازدهم تقرب یافتن به سوی خدا. سیزدهم بهرمند از بهشت. صدیقه طاهره فرمودن کسی که مؤمنی که بشرش در وجهش باشد و بشاش باشد، فهمودن خدای عزوجل او را از عذاب الهی نگه می‌دارد. و در روایت دیگه امام صادق فهمودن که او را وارد بهشت می‌کند. این 13 و به همین مقدار هم بسنده می‌کنیم. خلاصه این که کلام امیر مؤمنان چه فرمود؟ البشاشت و حبالت المودة، بشاشت خوشرویی این ابزار و وسیله به دام انداختن محبت دیگران است. توضیح دادیم برای اینکه عالم تصویرش این است که عالم و جهان مملو از دامهای گوناگونه، چه بهتر است که مؤمنان با بشاشتشون با خوشرویشون افراد جامعه را در دام ایمان، در دام اسلام، در دام اخلاق بیندازن، به جای اینکه جامعه منحرف بشه و در دام شیطان و دشمنان قرار بگیرد. خب کفایت میکنیم به همین مقدار.